سلام و به برنامه ساعت 11 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در هلمند چه میگذرد؟ مقام های ارشد دفاعی افغانستان میگویند شورشیان طالبان را در چندین ساحه در هلمند عقب راندند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. مطبوعات کابل را مرور میکنیم و همچنان از اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد روابط میان انقره و مسکو به شما خواهیم گفت. در نیمه دومی این ساعت هم برنامه‌های هفتگی مربای مرچ و آشیانه را خواهید شنید. با اینها بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را اینجا از سحر لیوال بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مشاور امنیت ملی این کشور به تاجکستان رفته است. اردوی امریکا گفته است سربازان ایالات متحده که نیروهای افغان را در مبارزه با گروه دولت اسلامی در افغانستان کمک میکنند، به دلیلی که موضعشان زیر آتش دشمن قرار گرفت، مجبور به ترک تجهیزاتشان شدند. و حکومت هند کمیشنر عالی پاکستان در دهلی نو را جهت اعتراض مبنی بر آنچه رخنه دوامدار شبه نظامیان از آنزوی سرحدات میخواند احضار کرد. سلام، این هم تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مشاور امنیت ملی این کشور به تاجکستان رفته است. این شورا امروز با نشر خبرنامه گفته که هدف از این سفر یک روزه حنیف اتمر صحبت با مقام های تاجکستان در مورد تقویت روابط دو جانبه، گسترش روابط همکاری های امنیتی و مبارزه با تروریسم است. خبرنامه افزوده که آقای اتمر در این سفر که به دعوت رسمی سکرتر شورای امنیت ملی تاجکستان صورت گرفته، با امام علی رحمان رئیس جمهور آن کشور نیز دیدار میکند. من به افزوده که در این سفر روی چگونگی تامین امنیت در سرحدات میان دو کشور نیز بحث خواهد شد. مشاور امنیتی ملی افغانستان صبح امروز روحی دوشنبه پایتخت تاجکستان شده است. اردوی امریکا گفته سربازان ایالات متحده که نیروهای افغان را در مبارزه با گروه داعش در افغانستان کمک میکنند، به دلیل آنکه موضعشان زیر آتش دشمن قرار گرفت، مجبور به ترک تجهیزات و سلاح‌هایشان شدند. جنگجویان داعش تصاویر راکت انداز، بمب‌های دستی، مهمات، کارت‌های هویت، رادیوی رمزگذاری شده و دیگر تجهیزات را که به دستشان رسیده منتشر کردند. جنرال چارلز کلیفلند، یک سخنگوی اردوی ایالات متحده امریکا، گفته که رویداد در جریان درگیری در ماه جولای در ولایت ننگرهار رخ داد که در آن 5 سرباز نیروی خاص زخمی شدند، اما او این را رد کرد که گویا موضع نیروهای آمریکایی به تصرف جنگجویان در آمده باشد. کلیفلند افزود که در جریان رفتن سربازان به مواضع مسئول‌تر، یک مقدار از مهمات در محل باقی ماند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در ولسوالی نامه ولایت هلمند جریان دارد و تصمیم گرفته شده تا امروز مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت تصفیه شود. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر ولسوالی های گرشک و سنگین در تصرف نیروهای افغان قرار دارد. آقای رادمنش افزود حالا وضعیت در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نسبتاً آرام است و برای نیروهای افغان تجهیزات رسیده است. یک مسئول امنیتی در بغلان میگوید طالبان مثلث صبح امروز بر ولسوالی دهنه غوری حملاتشان را آغاز کردند. محمد علی، قمندان امنی این ولسوالی، بر رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی افغان با روحیه قوی با آنان در حال جنگند. وی در مورد تلفات برخواسته از این درگیری جزئیات نداد.
از 4-5 جناح سر ما حمله صورت گرفته، جنگ است. فعلا جنگ جریان دارد.
طالبان مسلح ادعا کردند که قرارگاه و 5 پوسته را در ولسوالی دهنه غوری تصرف و 20 پلیس با آنان تسلیم شدند. این ادعا از سوی مقام های افغان تایید نشده است. ولسوالی دهنه غوری بغلان در غرب منطقه دند غوری که در تصرف طالبان قرار دارد موقعیت دارد. رادیو آزادی. ادامه خبرها. حکومت هند کمیشنر عالی پاکستان در دهلی نو را جهت اعتراض مبنی بر آن چی رخنه دامدار شبه نظامیان از آن سوی سرحد میخواند احضار کرد. وزارت خارجه هند دیروز گفت حکومت هند در برابر رخنه کردن دامدار دهشت افغانان آموزش دیده از آن سوی سرحدات پاکستان شدیداً اعتراض میکند. وزارت خارجه هند افزود که یک پاکستانی به نام بهادر علی را دستگیر نموده و او اقرار کرده که بعد از آموزش نظامی توسط گروه لشکر طیبه از سرحدات به داخل هند رخنه کرده است. اما وزارت خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد اجازه نمی‌دهد که خاک پاکستان علیه کدام کشور مورد استفاده قرار گیرد. هند و پاکستان بعد از استقلال در سال 1947 دوباره به خاطر کشمیر با هم جنگیدند. هند میگوید که پاکستان شبه نظامیان را در کشمیر زیر تصرف خود بعد از آموزش نظامی و مسلح ساختند و کشمیر هند میفرستد، اما اسلام آباد این اتهام را رد میکند. ولادی میر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای ارمنیش سرژ سارکیسیان در مورد جنجال روان میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه نوگورنو قره‌باغ امروز بحث می کنند. این گفتگوها یک روز بعد از آن صورت می گیرد که پوتین در مورد داشتن رابطه نزدیکتر با ترکیه سخن گفت. پوتین با همتای ترکیهش رجب طیب اردوغان دیروز در سان پترزبورگ روسیه دیدار کرد. اردوغان از حامیان آذربایجان است. جدای طلبان تحت حمایت ارمنستان، منطقه عمدتاً ارمنی نشین نگورنو قره‌باغ را در جریان جنگ اوایل سالهای 1990 میلادی از آذربایجان به دست آورد، جنگی که در آن تقریبا 3000 تن کشته شدند. چندین صد نفر در یک باغ مسکو بر قانون جدید تروریسم اعتراض نموده آن را یک تجاوز وسیع دولت بر حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی عنوان کردند. این بسته قانون و تعدیلاتی که ماه گذشته از سوی رئیس جمهور پوتین توشیح شد شامل تشدید مجازات جرایم تندروی و تروریسم است. طبق این قانون اگر کسی به ارتباط چندین جنایت مشخص نتواند به مقامات گزارش دهد، او هم مجرم شناخته می شود. این قانون امکانات نظارتی حکومت را وسیع‌تر می‌سازد و از شرکت‌های مخابراتی می‌خواهد که مکالمات، پیام‌ها، تصاویر و ویدیوهای مشترکین را برای مدت 6 ماه در ذخیره‌گاه خود نگه دارد. در مظاهره دیروز برخی مظاهرچیان لوحه‌هایی را با خود داشتند که در آن نوشته شده بود نابود باد سرکوبی سیاسی. و صدر اعظم بریتانیا از رئیس جمهور ایران تقاضا کرده تا دوسیه یک بریتانیایی ایرانی الاصل را که در ایران بازداشت شده است حل کند. دفتر تریزیا می دیروز گفت که او در یک تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره وضعیت نازنین زاغری را تکلیف و دیگر افراد دارای تابعیت دوگانه ابراز نگرانی کرد. صدر اعظم بریتانیا گفته است در حالی که ما برای تقویت روابط دو کشور تلاش داریم، حل این قضیه ها مهم است. زاغری را تکلیف کارمند امدادرسان که 3 ماه قبل بازداشت شده است با تلاش براندازی رژیم ایران متهم شده است، اما شوهر او این اتهام را رد کرده است. پایان خبر ها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم مرور سریع بر تازه ترین های این ساعت. در ادامه نبرد در هلمند مقام های ارشد دفاعی افغانستان از پیشرفت و پیشروی سخن میگویند.
بیشترین صاحب از پیش دشمن پس گرفته شده و بر دشمن تلفات بسیار سنگینی وارد شده.
بیشتر تا لحظات دیگر. عالمان دین در هرات ازدواج‌های زیر سن را غیر اسلامی می‌دانند.
نور از دیدگاه اسلام مردود است و تنها این عرف و عنعنات ناپسندیه که در جامعه حکم فرماست و مقابل از عرف و عنعنات این مبارزه قوی کار داره.
همچنان یک جا با شما مطبوعات کابل را مرور میکنیم. در مسائل برون از افغانستان از اظهارات رئیس جمهور ترکیه در مورد روابط میان انقره و مسکو با شما به تفصیل میگوییم. و در نیمه دومی این ساعت هم برنامه های هفتگی آشیانه و مربای مرچ نشد.
آبوزی، سندورت، پنچری گرفتن، خردوانی را داری؟ نه، خلاص دیگه.
در ادامه نبردها در هلمند، مقام‌های ارشد دفاعی افغانستان از پیشروی نیروهای افغان در چندین ساحه خبر می‌دهند. آنان می‌گویند تلفات سنگین بر شورشیان وارد کرده‌اند. ناامنی‌های تازه صدها نفر را از خانه‌هایشان بیجا کرده است. بیشتر از سلطان محمد سرور.
جنرال مراد علی مراد، معاون لوی درستیز اردوی ملی افغانستان، در صحبت شب گذشته با رادیو آزادی از چای انجیر ولسوالی نادعلی در جوار لشکرگاه گفت که عملیات بسیار به خوبی به پیش می رود.
بیشترین ساحات از پیش دشمن پس گرفته شده و برای دشمن تلفات بسیار سنگینی وارد شده. فعلا نیروهای عملیاتی ما با حمایت قوای هوایی خود افغانستان، اینا به پیشروی خود با استقامتهایی که معین است و هدایت داده شده از طرف رهبری ما، خود ما عملیات و با تیم همکارای ما گیره پیش میبریم، عملیات بسیار به خوبی پیش میره.
جنرال مرادعلی افزود که با نیروهای خاص طالبان به نام قطعه سرخ که رهبری آنها را به گفته وی خارجه ها به عهده دارد، هم تلفات سنگینه وارد شده است. قبل از این اعلامیه دفتر مطبوعاتی والی هلمند گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی حمله وسیع دشمن در ولسوالی ناوه در جنوب لشکرگاه را عقب زدند و در نتیجه حملات هوایی 23 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند. اعلامیه افزود که مخالفین مسلح صبح دیروز بر شمار از پوسته های امنیتی ولسوالی ناوه حمله کردند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت هلمند گفت که مخالفان مسلح دولت که توان جنگ مستقیم را ندارند، با ماین‌گذاری در اماکن عامه و سرک ها با غیر نظامیان تلفات وارد می کنند، ولی شورشان طالب هنوز در این مورد تبصره نکردند. تشدید جنگ در ماه‌های اخیر در هلمند ده‌ها هزار نفر را بی‌خانمان ساخته است. از این جمله هزاران نفر به مرکز لشکرگاه پناه آورده‌اند. مقامات از کمبودی مواد غذایی و آب آشامیدنی صحی در شهر شکایت می‌کنند. عبدالمجید آخوندزاده، معاون شورای ولایتی هلمند، درباره وضعیت این بی‌جا شدگان به رادیو آزادی چنین گفت:
مردم به علت جنگ از ولسوالی های هلمند کوچیده اند. تقریبا بیش از 70,000 خانواده بی خانمان شده اند. به لشکرگاه آمده اند یا به ولایت های همجوار هلمند رفته اند. در خیمه ها زندگی می کنند، آب و غذا ندارند.
عبدالمجید آخوندزاده بدون اینکه از کدام کشور به خصوص نام ببرد گفت که استخبارات منطقه در جنگ هلمند دست دارد و تلاش می کند تا شورای کویته را به شمال هلمند انتقال دهد. نزدیک شدن جنگ به مرکز لشکرگاه ساکنان این شهر را هراسان ساخته است.
گزارش بود از سلطان محمد سرور و از تازه ترین ها در مورد وضعیت امنیتی هلمند شنیدید. شما اگر در هلمند هستید، لطفاً چشم دیدها و نظریاتتان را با رادیو آزادی به اشتراک بگذارید. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام های کوتاه بفرستید یا به این شماره ها زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 0727-4361 و 0042-02-21-1241-15. و حالا می پردازیم به مرور بر مطبوعات کابل که بیشترینه پرداخته شده به وضعیت امنیتی در هلمند. نسیم شفق با شماست.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب خود را به جنگ جاری در ولایت هلمند و دستاوردهای آن اختصاص داده اند. روزنامه ویسا در سرمقالهش نوشته است که نگرانی‌ها در مورد هلمند بجا است. سرمقاله نویس می گوید که پیشبینی های برخی رسانه ها و حلقات باخبر درباره هلمند به واقعیت گرایید. سرمقاله نویس گفته است که وزرای دفاع و امور داخله افغانستان روز گذشته در حال به هلمند سفر کردند که حلقه محاصره لشکرگاه مرکز این ولایت تنگتر شده و طالبان 6 ولسوالی هلمند را تصرف کرده اند. روزنامه نوشته است که جنگ هلمند فاتح ندارد و خسارات بیشتر آن به مردم عام می رسد. ویسا در مطلب جداگانه به نقل از اعضای شورای ولایتی هلمند نوشته است که این ولایت مورد معامله سیاسی قرار گرفته و اگر به وضعیت در هلمند توجه لازم نشود، آنان خود دست به کار خواهند شد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش گفته است که در هلمند جنگ تریاک، معادن و آب جریان دارد و دشمنان تاریخی افغانستان میدان جنگ را گرم نگه داشتند. سرمقاله نویس می گوید که شورای امنیت ملی افغانستان دیروز وضعیت امنیتی هلمند را مورد بررسی قرار داد و وزارت دفاع از وضعیت لشکرگاه اطمینان داده است. روزنامه نوشته است که مردم عام با اشاره به جنگ در هلمند از ناتو و امریکا نیز شکایت دارند و میگویند که به توافقنامه های امنیتی توجه نکرده و در این جنگ مداخله ندارند. روزنامه دنیا در مطلب نوشته است که نیروهای امنیتی افغان در خط مقدم جنگ در هلمند با کمبود مهمات و مواد خوراکی روبرو شده اند. در مطلب آمده است که در تمامی مناطق ولایت هلمند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح ادامه دارد، اما شدیدترین جنگ در منطقه چاه انجیر ولسوالی نادلی است که هزاران سرباز افغان را مصروف ساخته است. و روزنامه سرخط در مطلب نوشته است که جنگ در افغانستان شدت گرفته، اما مقامات از تیاره ها مانند تاکسی استفاده می کنند. نویسنده مطلب گفته است که وضعیت امنیتی در این کشور در حال بدتر شدن است و برخی مناطق با خطر سقوط روبرو است. اما به گفته نویسنده مطلب، اکمالات نیروهای امنیتی از راه هوا به گونه لازم صورت نمی گیرد و تیارات یا از فعالیت باز مانده و یا هم از آن برای گشت و گذار مقامات استفاده می شود.
در گزارش دیگر بشنویم که دسترسی مخالفین مسلح دولت به معادن در ولایت پروان عکس‌العمل مردم و منابع مسئول را در این ولایت به همراه داشته است. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنویم که احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان فرستاده.
شماری از باشندگان ولایت پروان و منابع مسئول در این ولایت میگویند برخی از معادن در ولسوالی کویسافی در تصرف مخالفین مسلح دولت قرار گرفته است. این باشندگان ولسوالی کویسافی ولایت پروان به این باورند و میگویند طالبان برای استخراج معادن و بهره برداری از آن تلاش دارند و در حال حاضر در کویسافی استخراج مواد معدنی از سوی طالبان جریان دارد.
بعض معدن ها تحت تصرف مخالفین است و مخالفین از او استخراج میکنه و مهمات پس به بالای خود دولت استفاده میکنند. ما تقاضا داریم که هرچی عاجل توجه خاص داشته باشند.
با این حال مسئولین ریاست معادن ولایت پروان تایید میکنند که شماری از معادن در ولسوالی کویسافی این ولایت در اختیار طالبان قرار گرفته است. عبدالحد اسد رئیس معادن ولایت پروان برای رادیو آزادی گفت برای بیرون کردن معادن از چنگ طالبان نیروهای امنیتی عملیات را راه اندازی کردند.
معادنی که ما نو کشف کردیم به نام یک منرال است به نام نفرایت که در سایه نیلی است در منطقه اطراف ولسوالی کویسافی است که فعلا به دست مخالفین است و خوشبختانه که دولت اسلامی افغانستان و مقامات ولایت پروان تصمیم اتخاذ نمود که در سایه یک عملیات انجام بدن که خوشبختانه عملیات انجام دادن. انشاءالله در آینده نزدیک عموم معدن هم از طریق داوطلبی به قرارداد مسپاریم.
تلاش مخالفین مسلح برای تصرف و استخراج معادن در ولایت پروان در دو سال اخیر به نظر می رسد. پیش از این طالبان مسلح بر معادن در این ولایت تسلط نداشتند. اما اکنون به نظر می رسد یکی از اهداف طالبان به دست آوردن معادن است تا با استفاده از فروش مواد معدنی به گونه قاچاق مصارف مالیشان را تامین کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید تصمیم گرفتند تا در برگرداندن پولهای دزدی شده این کشور که در بانکهای جهانی ذخیره شده همکاری کنند. سرپرست دفتر سازمان ملل متحد در کابل دیروز با ابراز این مطلب تاکید کرد که برای مبارزه با فساد اداری داشتن اراده سیاسی بسیار مهم است. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل برای نخستین بار میگوید حاضر است در برگرداندن پولهای دزدی شده افغانستان با این کشور همکاری کند. مایکل هارت سرپرست یونما در کابل روز سه‌شنبه در نشستی زیر نام نقش اصلاحات در بهبود عرضه خدمات گفت پولهای هنگفته که به گونه غیر قانونی به دست آمده است در شماری از بانکهای خارجی نگهداری می شود. وی تاکید می کند که تا کنون در افغانستان یک وزیر و یا افراد زیر دست وزرا از بهر دخیل بودن در فساد اداری محاکمه نشدند. آقای هارد از حکومت وحدت ملی می خواهد تا با فساد پیشگان تصفیه حساب کند.
فساد اداری یکی از موانع اصلی در راه انکشاف در افغانستان است. ما آگاهی داریم که حتی وظیفه پلیس مانند متا در بازار فروخته می شود. جامعه جهانی می خواهد در کشورهای خود بروند و ببینند که در خارج از افغانستان در کدام بانک چی مبلغ پولهای دزدیده شده ذخیره شده اند تا آن را گرد آورده و به حکومت تسلیم دهند تا بالای مردم این کشور هزینه گردد.
جلوگیری از فرصت‌های که زمینه را برای فساد فراهم می‌کند و ترویج شفافیت در تمامی بخش‌های حکومتی از پیشنهادهایی است که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد به حکومت افغانستان دارد. سرپرست این دفتر در کابل می‌گوید گزارش‌هایی که در اختیار وی قرار دارد فساد در نهادهای افغانستان گسترده است و حتی کرسی یک پلیس در این کشور به فروش می‌رسد و یا افراد با نفوذ و زورمند در گزینش افراد تصمیم گیرنده هستند. از موجودیت فساد و فسادپیشگان در نهادهای دولتی از سوی جامعه جهانی در حال در افغانستان انتقاد می شود که کابل برای برگزاری نشست بروکسل روز شماری می کند. افغانستان از این نشست انتظار به دست آوردن کمک های اقتصادی دارد، اما این کمک ها مشروط به مبارزه جدی با فساد اداری در افغانستان خوانده شده است. با این همه شماری از اشتراک کنندگان این نشست کارکرد نهادهای مبارزه با فساد اداری را در نابودسازی این پدیده به انتقاد گرفتند و گفتند که موجودیت نهادهای مبارزه با فساد خود سبب گسترش این پدیده در نهادهای دولتی شده است. اما حکومت افغانستان به این همه انتقادها چه پاسخ دارد؟ احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در این باره میگوید
تقاضای گروهای مختلف اجتماعی مردم ما از حکومت خیلی ها زیاد است، اما اداره چون یک اداره عقب مانده است نمیتونه به تقاضای همه اقشار جامعه پاسخ مثبت بده. اینمیش است که خواسته های مردم نسبت به توانی های اداره پیشی میگیره، فساد اداری به وجود میاد. پروگرام انقلابی نیست که دفعتن تمام ساختارها تغییر بکنه. امیدوار هستیم که با از طریق اصلاحات ما بتونیم حکومت داری خوب در افغانستان معرفی بکنیم.
با آنکه آقای مسعود از تلاش ها برای ریشه کنسازی فساد اداری در نهادهای دولتی تاکید می‌ورزد، اما دفتر یونما در کابل میگوید اکثریت مسائل در پیوند به فساد اداری در افغانستان محرم نگه داشته شده و ادامه این کار سبب عدم تامین شفافیت و حیف و میل پول شده است. از سوی دیگر شهلا فرید یکی از کارشناسان سیاسی و حقوقی میگوید اگر حکومت برای ریشه کنسازی فساد به گونه جدی دست به کار نشود، افغانستان از دید جهان به دور خواهد ماند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
عالمان دین در ولایات غربی افغانستان ازدواج های زیر سن را از مشکلات عمده در افغانستان می دانند. برای مبارزه با این پدیده شماره از عالمان در یک نشست دروزه علمی در ولایت هرات اشتراک کردند و قرار است بیانیه مشترک را برای جلوگیری از ازدواج های پیش از وقت منتشر کنند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات.
ازدواج های پیش از وقت به یکی از جدیترین خشونت ها علیه زنان در افغانستان مبدل شده است. مقامات در وزارت کار و امور اجتماعی میگن 46% از ازدواج ها در افغانستان ازدواج های زیر سن است. واصل نور مهمند معین امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین نگران موجودیت ازدواج های پیش از وقت در افغانستان است. آقای مومن میگوید بیشتر ازدواج های زیر سن در ولایات حوزه غرب افغانستان صورت میگیرد. او گفت کوشش میکنند تا با کمک و همکاری عالمان دین مبارزه جدی را علیه ازدواج های زیر سن در افغانستان انجام دهند.
ازدواج هایی که در حوزه غرب وجود دارد، خصوصا ازدواج های قبل از وقت، جلویشان گرفته شود و از این کنفرانس یک اعلامیه مطبوعاتی واگاهی داشته باشیم برای تمام علما و ادارات دولتی که جلوی ازدواجهای قبل از وقت را بگیره.
ازدواجهای زیر سن یک از عمده ترین دلایل مرگ و میر مادران در افغانستان خوانده می شود، اما این بار عالمان دین در غرب افغانستان متحد شدند تا با این پدیده مبارزه کنند. عبدالواحد آسیمی رئیس ارشاد حج و اوقاف ولایت هرات ازدواجهای پیش از وقت را خلاف موازین دین اسلام می خواند. او از مبارزه جدی عالمان دین به خاطر جلوگیری از این پدیده تاکید می ورزد.
اینا را اسلام هیچ وقت اینا را تایید نکرده و اینا را از دیدگاه اسلام مردود است و تنها اینوی عرف عنانات ناپسنده که در جامعه حکم فرماست و مقابل از این عرف عنانات این مگه مبارزه قوی کار داره و این هم ممکن نیست تا اینکه همه ما شما دست به دست هم ندهیم و خصوص علمای کرام که در جامعه اسلامی نقش بسیار موثر دارند و اونا میتونن که همو دیدگاه اسلام را برای مردم بیان کنند.
کنفرانس دوروزه علمی به خاطر جلوگیری از ازدواج‌های پیش از وقت از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین، ارشاد حج و اوقاف و همکاری تکنیکی اداره غیردولتی یونیسف تدویر یافته است. موجودیت فقر اقتصادی و عرفانعنات ناپسند از عمده‌ترین دلایل ازدواج‌های زیر سن در افغانستان به حساب می‌آید. برگزار کنندگان این کنفرانس می‌گویند 26% از زنان که هنگام ولادت در افغانستان جان می‌دهند پیش از رسیدن به سن قانونی ازدواج کردند. در ولایت هرات جایی که کنفرانس علمی تحقیقاتی به خاطر جلوگیری از ازدواج‌های زیر سن قانونی برگزار شده است، این موضوع یک از نگرانی‌های جدی است. بیشترین آمارهای ازدواج‌های زیر سن در ولایت غور در همسایگی ولایت هرات است. این موضوع در بعضی از ولسوالی‌ها و قریجات ولایت غور به یک امر عادی مبدل شده، اما به تعقیب آن بیشتر خشونت‌ها علیه زنان را به بار آورده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه آغاز روند ترمیم روابط دو جانبه را اعلام کردند. رؤسای جمهور دو کشور دیروز سه‌شنبه برای نخستین بار بعد از حدود 8 ماه تیرگی روابط در شهر سن پیترزبورگ در روسیه با یکدیگر دیدار کردند. سلطان محمد سرور از جزئیات دیدار دو رهبر به شما میگوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هنگام بازدید دیروز از سن پیترزبورگ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که ترکیه به یک مرحله مختلف روابط با روسیه داخل می شود و همکاری میان دو کشور منجر به حل مشکلات منطقه‌ای خواهد شد. او متعهد احیای همکاری میان دو کشور در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و فرهنگی شد. شما می دانید که این نخستین نشست مستقیم ما بعد از مدت‌ها و یک حادثه معروف است. در این حال من فیصله کرده بودم که بعد از کودتای نافرجام 15 جولای نخستین سفر خارجی خود را به فدراسیون روسیه داشته باشند. رئیس جمهور ترکیه برای حل نزاع‌های منطقه‌ای خواهان اجلاس سه‌جانبه سران ترکیه، روسیه و آذربایجان شد. او گفت: ترکیه و روسیه تصمیم گرفتند و اراده لازم دارند تا روابط خود را به مرحله ما قبل بحران و حتی بهتر از آن برسانند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با اشاره به وضعیت جنجال انگیز سیاسی در ترکیه گفت که بازدید رئیس جمهور این کشور از روسیه نشان می‌دهد که هر دو کشور در صدد بهبودی روابطند. ما باید سخت کوشش کنیم که روابط تجارتی و اقتصادی خود را دوباره احیا کنیم. این روند از قبل آغاز شده ولی زمانگیر خواهد بود. آمدن یک هیئت اقتصادی ترکیه به مسکو در اواخر ماه جولای یک گام مهم در این راستا بود. رشد اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر کند شده است. حکومت آقای اردوغان پس از کودتای نافرجام در این کشور به خاطر قیودات شدید بر مخالفین زیر فشار کشورهای غربی قرار دارد.
روسیه هم به خاطر پایین آمدن بهای نفت در بازارهای جهانی و تعذیراتی که به ارتباط الحاق شبه جزیره کریمیا و بحران اوکراین از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به این کشور وارد شدند، در وضعیت اقتصادی ناگوار قرار دارد. کریستیان براکیل، یک کارشناس مقیم استانبول، به این باور است که روسیه و ترکیه برای ترمیم روابط باهمی دلایل خوبی دارند. او می افزاید که هر دو کشور با مشکلات اقتصادی روبرو می باشند و در صدد ایجاد موازنه با غربند. رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت درباره وضعیت سوریه هم با همتای ترکی خود گفتگوهای بیشتری خواهد داشت و تأکید کرد که هماهنگی میان نظریات و اقدامات هر دو کشور در این رابطه امکان پذیر است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر دو تا برنامه هفتگی جالب داریم: آشیانه و مربای مرچ. اما حال ساعت 11:30 به وقت کابل شد و فشرده تازه ترین خبرها را از سحر لیوال می شنویم.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید مشاور امنیت ملی این کشور امروز به تاجکستان رفته است. این شورا با نشر خبرنامه گفته که هدف از این سفر یک روزه حنیف اتمر صحبت با مقام های تاجکستان در مورد تقویت روابط دو جانبه، گسترش همکاری های امنیتی و مبارزه با تروریسم است. اردوی امریکا گفته است سربازان ایالات متحده که نیروهای افغان را در مبارزه با گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان کمک میکنند، به دلیل که موضعشان زیر آتش دشمن قرار گرفت، مجبور به ترک تجهیزات و سلاح‌هایشان شدند. جنگجویان داعش تصاویر راکت انداز، بمب‌های دستی، مهمات، کارت‌های هویت، رادیوی رمزگذاری شده و دیگر تجهیزات را که به دستشان رسیده منتشر کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات در ولسوالی نوای هلمند جریان دارد و تصمیم گرفته شده تا امروز مناطق تحت کنترل مخالفین مسلح دولت تصفیه شوند. حکومت هند کمیشنر عالی پاکستان در دهلی نو را جهت اعتراض مبنی بر آنچه رخنه دوامدار شبه نظامیان از آن سوی سرحدات عنوان میکند احضار کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای ارمنیش سرژ سارکزیان در مورد جنجال روان میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه نوگورنو قره‌باغ امروز بحث می کنند. و چندین صد نفر در یک باغ مسکو بر قانون جدید ضد تروریسم اعتراض نموده، آن را یک تجاوز وسیع دولت بر حریم خصوصی و آزادی های مدنی عنوان کردند.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه این هفته آشیانه خوش آمدید. این بار در مورد دروغ گفتن و این که چرا بیشتر اطفال دروغ میگویند بحث خواهیم کرد.
این همشه خود انسان همشه مطابق تا اسماقات پیش بره، اگر وقتش میشه که دروغ بگوید.
آیا راه های اصلاح این موزله موجود است؟
کوشش بایدی بکنیم که به اولادای خود امو علت رک اولادای ما یا هر کسی دیگی بنابر او علت دروغ میگه او علت باید وقت.
در این برنامه آشیانه این مسئله را به بررسی میگیریم.
فضل سمی جانم میگم کنها ممرویتان دیاسه تابرسانی برن که خدا کنم مشکل بیوی ما حل شود.
نماشنامه کوتاه برنامه را هم در قسمت آخر فراموش نکنید. هیچ انسان فطرتاً دروغگو نیست، بلکه دروغگویی را از محیط، خانواده، مکتب، دوستان و به طور کلی اجتماعی که در آن زندگی می کند یاد می گیرد و این خوی ناپسند به مرور زمان تبدیل به عادت شده و گاهی تمام شخصیت فرد را فرا می گیرد. دروغگویی افراد هم از نظر عوامل و زمینه پیدایش و هم از نظر میزان شدت و ضعف با یک دیگر متفاوت است. در این برنامه آشیانه روی عوامل مهم دروغ گفتن و راه های اصلاح این پدیده گپ هایی داریم.
ما به خاطر فوتبال کردن میرفتیم مادر من بانا کردیم که مسجد میریم و بانه مسجد رفتیم فوتبال چیزا کردیم خوب ساتری کردیم.
این صدای مزمل بود که او واضح ساخت که چرا دروغ میگوید. یکی از عواملی که سبب می شود اطفال به دروغگویی عادت کنند، وجود الگوهای نامناسب که همان والدین و دیگر بزرگان خانواده هستند که ناخودآگاه و به طور غیر مستقیم زمینه دروغگویی را برای اطفال فراهم می سازند. زیرا خانواده اولین محیط تربیتی محسوب می شود و گفتار و رفتار و به طور کلی طرز زندگی والدین در تربیت و شکل دهی رفتار فرزندان مؤثر است. یکی از عوامل دیگری که موجب دروغگویی اطفال می شود، ترس از والدین و دیگر بزرگان و یا هم رهبران مکاتب است که آنان می خواهند دروغ بگویند. اجمل متعلم صنف 11 یکی از لیسه های شهر کابل که به گفته خودش به خاطر ترس از معلمانش تا حال زیاد دروغ گفته است، یکی از نمونه های دروغش را این طور بیان کرد.
دروغی که میحال یادم است که استادات مرا دستان گفته کارخانگی تان واسه استاد کارخانگی رو نوشته کردم در خانه مانده در عادت کت نوشته نکرده بودم کارخانگی رو
نمیشه خود انسان همیشه مطابق تا اسماقات پیش بره یک روز نه وقتش میشه که دروغ بگیم تو استادا بند کلشون فهمیده هستن اندک دروغ بگیم میبومه که یا چی میکنم یا بعد استادای کار پیدا میشه خوب لدیم هم میکنه.
گفته می شود کسانی که به دروغ گفتن عادت کردند و دروغ میگند کسانی هستند که در طفولیت زیاد دروغ گفتند. روانشناسان به این باورند که اطفالی که در زندگی کمتر مورد توجه و محبت والدینشان قرار گرفته باشند از جمله کسانی هستند که دروغ میگویند و دروغگویی در دوران بزرگسالی هم امکان دارد به خاطر کمبود همان محبت دوران کودکی و طفولیت باشد. شرف‌الدین عظیمی یکی از استادان روانشناسی در این مورد توضیحاتی دارد.
او میفهمه پدرش دوستش نداره. او میفهمه که مادرش دوستش نداره. او میفهمه که اگه ما به مادر خود حقیقت بگویم، اون ممکن برای مرد لتکوب قرار بده. یا مثلا در بسیاری مسائل در خانه وقتی که میمون می پدر مادر با بعضی لفظنیا و همچشمی و اینا یادآور میشه، اولاد میفهمه که یعنی حقیقت خود وجود پدر و مادرم نیست. خوب است ما به کودک خود راستگویی، صداقت و فواید صداقت یادآور شویم. خوب است که ما خود هم از دروغگویای خود آگاه باشیم که دروغگویای خود ما روی اولادای ما چه تاثیر داره. کوشش باید بکنیم که به اولادای خود امو علت را که اولادای ما یا هر کس دیگه بنابر او علت دروغ میگه او علت باید برداریم. ما به یقین هستم من حس روانشناس که ما نیاز داریم چوب باشیم تا اینکه دروغ بگیم. من نمیگم که تمام گپایت بر ما بزن، اما اگه میگی به ما راست بگو.
بنابر اظهارات برخی استادان و معلمان، شماری از شاگردان زمانی که وظایف خانگیشان را انجام نداده باشند دروغ گفته و یک مشکل را پیشکش می کند. نعمت الله یک تن از استادان یکی از مؤسسات تربیه معلم در این باره توضیحاتی دارد.
مثلا ما یک کار خانگی یک موضوع سیمینار گفار می دن و میرم مطرح من که خوشوی ما مریض است، قصور ما پلی است، فلانی ما رقم است. امکان داره تا حدودی بعضی مشکلات داشته باشد، اما شاگردایی که در رده پایین هستند و یا پایگریز هستند اینی میت یک دروغ جعلی رو جور میکنه که می ترحم استاد بالای خود چی کنه که یعنی ما همینطور مشکلات از این پیش. اما معلم شاگر که گفت شروع کرد میفهمه که یعنی این مسئله واقعیت هست، این واقع نوشد.
دروغ علاوه بر این که یک پدیده شوم اخلاقی و اجتماعی است و باعث بروز مشکلات در جامعه میگردد، از دیدگاه دین اسلام هم از جمله گناه‌های کبیره شمرده میشود. نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان در این باره میگوید.
پیغمبر خدا صلوات الله و سلامه علیه ایر از جمله حرام ها و عمل نادرست شرعی را شمرده است. در یکی از مجالس در کشور جمهوری عربی مصر در محفل رسمی یک کسی یک کلمه دروغ گفت در ابتدای مجلس و همه اهل مجلس فهمیدند که کلمه نادرست است. پس آن به خاطر از او 7 مرتبه دیگه دروغ های گفت که او دروغ ها هر کدامش یعنی خودش تکذیب میکرد و دروغ ها را اخیرا دید که نشد گفت ما پوزش میخوایم که یک کلمه اشتباه شده از او. یعنی واقعا ما اونجا احساس کردم که چقدر خجالت آور است دروغ.
بنابر اظهارات آقای کوثر برای اینکه پدیده دروغ از بین برود، با مبارزه نیاز است که باید افراد دروغگو مدتی به تمرینات بپردازند تا این عادات خراب را از خود دور بسازند.
بعضی اوقات به خاطر شخصیت طلبی ها دروغ میگن. به این پا بگذاره انسان بگه که نه، شخصیتی که هستم هستم، نمیخوام که من شخصیت کاذبانه برای خود بسازم. یک خورده از مو حس خودخواهی ها خورده پایین برده. قدم سوم اگر عزم متین است که با خدای خود عزم کنه، هر کلمه‌ای که شما میگه ملائکه حفظی است که اونا رو مینویسن، و این باز در اعمالنامه انسان در روز قیامت به فیلم زندگی انسان ثبت شده و پیش روی انسان گذاشته باشه.
دروغ گفتن تنها راه نجات و رهایی از چالش های روزمره نیست. دروغ و اعتیاد به آن از مسائل است که عواقب ناهنجار آن نه تنها به فرد بلکه به اجتماع بیشتر متوجه می شود. پس نباید دروغ گفت، زیرا پایان آن شرمندگی، و شرمندگی وضعیتی است که غرور انسان به آن پایمال می شود. دوستان ارجمند، حال توجه کنید به شنیدن نمایشنامه برنامه. در این نمایشنامه در مورد مشکلات کمابی نلهای منازل در بعضی از مناطق و شکایت خانواده ها از این ناحیه دیالوگ انجام خواهد شد.
نبی فهم که چطور کنه ای قاو نلا کم نیایا که توبه ده روز بود یک بفهمه اورم بسیار بسیار کم سی فامیل ای چطور باز کنه ایران ماندیم با خدا.
مادر جان سلام، این دگه حال ما آمدم. باش که ما دگه او بگیرم. مادر جان بودم نلا کم کم نیایا یا که زیاد شده؟
نی جان مادر، اما تو مثل سابق کم کم او میایا.
نسرین جان، مادر پری جان، صدای میشنوی؟ چی کردین شما او گرفتین که مام او بگیرم؟ نه زیاد شده فرید بچه؟
نه خوار جان، مام جان صد لک او گرفتین، بسیار کم کمه. نه خیره، بین شما مام بگیرین که نالو باز خوشک میشه.
نه خوره، آخر ما شما کتی بیاوی چی خواد کرده؟ خدایا چقدر سخت استی بیاوی.
آه به خدا عبی بجان، مام ایران ماندیم، زیاد کالا رو بشتران جمع کردیم، توشک و پردای همگی خانه و نمت چرک و تفتیده. بخاطر اینمی بیاوی کتای قیقه او که ما شما میگیریم چی میشه؟ ایخ فقط برخوردن ما میشه و بس خلاص.
این همه تو که میگی خورک، تمام توشک و پردای خانه ما دگه کالا یه سیوس و همه جای همه تو چرک چتل مانده، فقط این همه قدر روی فرشو را قصه رو میکنم و بس نمیشه دگه خورک. او نیست که کلشه بشویم، با خدا دل ما و او میشه. هر طرف که سیل میکنم در نظرم چرک چتل معلوم میشه. چطور شوه با خدا؟
سلام علیکم، چی قصه دانه این سر او نل؟ چی شده او میایی یا کام است؟
نه به خدا بابی فرید، این اردی ما این نمیده سر نل بخاطر همی بیاوی گب میزدیم که چه قهوه از این نلای ما کم میاد، چی کنیم دیگه هم روی ازی بیاوی؟ خواهم روی که دیگه خود درد دل میکدیم.
راست میگیم، یک چاره باید بسنجیم. من میرم یک درخواست در ریاست اورسانی نوشته میکنم و سبا از رای دفترم تو میرم اوج کتشانگب میزنم که چرا اتره هست. از دیگر وقت من پرسون کردم همه نلشان نیایه.
خیر ببینی بیادر، ما منمیال میرم پردن سمیجانم میگم که اونا ممرویتان ریاست اورسانی برن که خدا کنم مشکل بیاوی ما حل شود.
اونا میفهمن ما را دیگه انجال بیاوی بیغم میسازن. بخیر
خدا کنه.
خدا کنه.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید. تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ، چطور هستین؟ خوب هستین؟ جانتان جور است؟ امیدوار هستیم که خوب و جور و صحتمند باشین، چرا که اگر خدای ناخواسته مریض شوین در این ملک نه دکتر درست است و نه دوای خوب و با کیفیت. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که یک چند خبر است مشنویم.
سلام، توجه کنین علا به اخبار. اخباری هفته آژانس بیخبر در عالم بیخبری تقدیم می شود. سر پروفسور آقا شیرین ترشکیار هفته گذشته به حیث مشاور مسئولیت خانه زمین به هوا مقرر شد. شرط هایی که برای مقرر شدن در بحث این ریاست اعلان شده بود، مثل دانستن زبان انگلیسی، کامپیوتر، سابقه و تجربه کار، داشتن تحصیلات عالی و مسلکی و دانستن زبان مادری ادمی بود. اما جناب ترشکیار بدون زحمت مقرر شد. قرار گفته خودش با مهارت هایی که با ابله کف دست و زحمت های زیاد آموخته بود به پست رایافته است. وی گفت
امید تو، آب بازی، سنگ دورک، پنچری گرفتن، خردوانی را داری؟ نه، خلاص دیگه، کارهای مهمه من یاد داشتم، نوش جانم، هر کس میگه که مسئول مسئولیت خانه زمین به هوا یازنیم است، بان که بگویه، کجا را میگیره؟
این خبر دوم دیگه الان. کارشناسان خارجی با تازگی کشف کردند که در افغانستان خر به جای لفت هم کار داده می تواند. یکی از این کارشناسان می گوید
والا چون از خر در کوهای بلندان برای بردن مال و نان و اوی گپا کار گرفته می شه و البته باید یادآور شوم که در وقت انتخابات پوستر و صندوق و پول انتخاباتی رام انتقال می داد. دیگه به این لحاظ ما لقب لفت کوهی را به خرای وطن میتیم و از دولت میخواییم که رسماً بر این کار یک محفل بگیرن و تمام رسانه را جمع کنن.
این خبرک چشم مفسدین روشن. اتحادیه سراسری مفسدین، رشوه‌خوران و غاصبین زمین هفته گذشته افتتاح شد. در محفلی که به همین مناسبت در تالار جلسات برگزار شده بود، عده‌ای از وزرا، معینان، رؤسا، مدیران و مامورین پایین رتبه آلوده به فساد اشتراک داشتند. آقای مفسدیار به اتفاق آرا به حیث رئیس این اتحادیه تعیین گردید. آقای مفسدیار ضمن تشکر و ابراز احساسات و خنده‌های قهقه چنین گفت
جمع شدن تمام مفسدین و غاصبین و رشوه‌خورا و دزدان مافیایی دور یک اتحادیه یکی از آرمانای دیرینه بنده بوده که به انجام رسید. افتخار میکنم که با شما هستم و همیشه از شما حمایت میکنم.
وی گفت در نظر دارد که در آینده یک حزب تشکیل دهد و نامش را حزب مفسدین بگذارد. پس از تحولات 1.5 دهه در کشور، خلافکاری جزی از زندگی مردم و زورمندان شده است. البته مردمان خاص و هر کس که کارهای خلاف قانون را انجام میدهد، به جای این که بشرمد به کارش افتخارم میکند. اخبار پایان شد. برین دیگه، خداحافظ، خفه نباشین. الا
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه یک مصاحبه تقدیم میشه که در این مصاحبه از درد دل یک میز ما و شما با خبر میشیم. بشنوین.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، من خاله خوشی خبرنگار مربای مرج هستم و تازه به عرصه خبرنگاری روی آوردیم. سابق در یک دفتر سکرتر بودم، دیدم که چندان مفاد نداره، آمدم در رادیو. آل خیر از دیگه، کلگی همه تو بوده، یکی چوب شکن بوده، دیگه شاگردی اوتالی بوده، یکان تا لنگ دوان امام بوده، اما آل اونه آمده سمسه ای جورنالست شدن. مقصد پیسه بعد از بیایه. وی وی اصل گپ از یادم رفت. ده هفته یک مصاحبه را با یک چیز برتان انجام دادیم. گوش کنین. سلام. میشه خود بر ما معرفی کنین؟
من میز یک مامور دولت هستم که تقریبا 40 سال میشه که در کنج از دفتر در شعبه سند ملکیت ها لق میخورم. من ساخت جنگلک 50 سال پیش هستم. بسیار سرد و گرم روزگار چشیدیم.
خب میز مامور چطور هستی؟
هستم یک 4 رقم. بیخی از زندگی بیزار شدیم. اونا میبینی که یک طرفم شاریده، پایی موم لق میخوره. از اول مرامو تو تیار کرده بودن یک لنگ موم کوتاست.
آلا چرا قارستی؟
والا پیری و کنگی هم بد چیز است. هر چیز از خود استعلاق داره. اما امی مامور چنار گلخان 40 سال میشه که پشت من میشنه و درگت به نفع خود استفاده میکنه.
آل جگرخونیت از چیز؟ خب میشینه میشینه دیگه. تو چرا جگرخون هستی؟
نه جگرخونی ما عزیز که نمیشنه. آل بیخی ما را ایلا کده. آل دیگه هیچ درکش نیست. مثل سابق نیست که از صبح ملازان تا شام که پخته میشد پشت ما کار میکرد. آل سر صبح یک سر میزنه خیر خلاص دیگه برک نمیری.
میز جان، در طول سالایی که مامور چراغ‌خان با تو تقریبا زندگی کرده، تغییرات را مشاهده کردی؟ از بعض تغییرات بگو.
از وقتی که من جور شدیم و در دفتر آورده شدیم، امی مامور چراغ‌خان در پشت من قلمک میزد و قلمک میزد. تغییرات عمده ایست که 40 سال پیش از او طرف برای چنار گلخان کاغذ مانده می شد و از این طرف کاغذ با امضا برش پس داده می شد. اما آل دیگه قسمه است. آل از این طرف پیسه مانده می شه، از او طرف چنار گلخان کاغذ تله می کنه.
میز جان،
اجان
داخل چی گفتنی داری؟
گفتنی مئیس که از برای خدا این دفعه 20 است که پول گرفته میشه که به جای ما یک میز جوان بیارن که بریم و بمریم. اما ماندنی والا نیستن، پول میگیرن و ما را میمانن. اخ اخ اخ، پس کار اینجا دکه ترقص های استخان ما کشیدی، ما را شور نتکشی، ما دیگه بلم نمانده.
خود تشکر میز جان که با من مصاحبه کردی. ما که میبینم یک 30 سال دیگه هم ازت کار میگیرن. به خدا
ما که یارم مشناسن، فکر میکنم 50 سال دیگه هم از ما استفاده خواد کردن.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یک پارچه تمثیلی را بشنوین که با چند چیز متفاوت رابطه داره.
سلام پدر جان.
علیکم بچه، بیا بیا، چی گپ است؟
پدر جان، امی درس مکتب امروی میخوانی؟
بچه میبینی که من تلویزیون سیل میکنم جان پدر، برو حال وقت ندارم. کدام وقت دیگه بیا وی؟
پدر جان خیر است، درس امروزم بسیار سخت بود، یاد نگرفتم.
گفتم بچه برو یک 2 ساعت بعد بیا.
خیتنا برمی چند لغت یک جمله جور کو، معلم و کارخانگی داده پدر جان.
هی چی بگویم دیگه، خی باش که من بی تلویزیون خاموش کنم. خوب بگو چی برات گفته که من چی جمله را جور کنم.
معلم ما چند لغت داده که برش جمله جور کنم و برم گفت که در شرایط امروزی باشه. هرچی میکنم برش جمله جور کردن نمیتونم پدر جان. لغت اول است رشوه.
رشوه، خوب بچم نوشتکو. در مملکت ما رشوه در همه جای میچلد.
در مملکت ما رشوه در همه جای میچلد.
آفرین. و کارا را آسان میسازد.
و کارا را آسان میسازد.
دیگه بگو.
پدر جان، آل برم این کروزین هم یک جمله جور که برم خیر است.
نشتک و بچه نشتک و کروزین وسیله است که سلا و پودر را از یک جای به جای دیگر انتقال میدهد. نشته شد؟
آه پدر جان.
خب بگو دیگه.
پدر جان یک دو سه جمله دیگه هم برم جور کو. خلاص دیگه، یک جمله دیگه برم جور کو، قسم که امی کلمه دروغ در او آمده باشه.
دروغ. خب بچم نشته کن.
خب
دروغ وسیله است که نشته کدی؟
آه پدر جان.
دیگه دروغ یکوانه وسیله پیشرفت یک آدم در اداره و جامعه می باشد. سیاست مداران ما از رای دروغ به بلندترین مقامهای عالی دولت رسیده اند. نشته کدی؟
آه پدر جان نشته کدم. آه اینه خلاص شد پدر جان.
دیگه با چی جمله جور کنم؟
آره دیگه با چوروالی یک جمله جور کنیم.
چوروالی، چوروالی. خوب بچم نشته کنم.
خب
چوروالی جاییست که نه مردم از او خیر میبینه و نه او از مردم. آفری. نشته شد بچم؟
بله پدر جان. ایناله یک جمله سر پلیس برام جور کو پدر جان.
پلیس، پلیس. خو قنده پدر، ای خو آسان از بچه میره خو تام نشته کده میتونی. خو خیر نشته کو.
خو پدر جان
پلیس شخص یونیفرم دار است که پول رو از جیب لیس میزند. و دوست او رو گرفتار کردن نمیتواند.
مرتبان ما خلاص شد و ما دیگه سر شب بسته میکنیم و از پیشتان میرخصتیم. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. ما رفتیم که غم هفته آینده را بخوریم.
گذرت سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششته و کاروان ز پل می گذرد. این سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران، دنیا گذران و کار دنیا گذران.
خوشبین شوی ای یار جوان، خوشبین شوی ای یار جوان.
من نغمه سرای دل عاشق پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.